بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که اگر قصد تقرب به معنای قصد امتثال و اتیان به داء الامر باشد، آیا این قصد تقرب معتبر می شود در مأمور به عنوان جزئیات یا به عنوان شرطیت اخذ بشود؟ این محل بحث بود. بعضی ها مدعی بودند که این معنا استحاله ذاتی داره و در تقریب استحاله ذاتی چهار وجه و چهار تقریب ذکر شد که ملاحظه فرمودید هیچ کدامش نتوانست این معنا رو ثابت بکنه و استحاله بذات رو به اثبات برساند. بعضی ها اونطوری که از کلامشون استفاده می شود مدعی هستند که استحاله بالغیر داره نه استحاله بذات، و این معنا از کلام مرحوم آی آخون قدس سره در کفایه استفاده می شود. ایشون وقتی که مسئله را شروع می کنند مدعاشون در قیافه استحاله ذاتی است، ولی دلیلی که اقامه می کنند ازش استحاله بالغیر استفاده می شود. در مدعا تعبیرشون اینه، می‌فرمایند لاستحالت اخذ ما لا یتعطا الا من قبل الامر فی متعلق الامر. این یه قدری ظهور در مسئله دور داره، ظهور در مسئله تقدم شی و تأخر شی فی آن واحد داره، و این مسابقه با استحاله ذاتی است. لکن وقتی که در مقام تقریب این مسئله برمی آیند و استدلال می کنند، از استدلالشون استحاله بالغیر استفاده می شود. و چون کلام مرحوم آیا خوند در این بحث هم کلام دقیقی هست و هم کلام مفصلی هست، ولعل خود بیان ایشون نیاز به توضیح داشته باشد، لذا من مناسب دیدم که بیان ایشون رو در این رابطه توضیح بدم، بعد انشاءالله برویم سراغ اشکال و یا اشکالاتی که بر بیان ایشون متوجهه و روی هم رفته، ببینیم آیا این بیان قابل قبول هست یا نه. در مقام استدلال بر این مدعا که عرض کردم ظاهر مدعاشون استحاله ذاتی است، لکن منظور این معنا نیست، اینجوری استدلال می کنند. می فرمایند که اگر قصد الامر در مکلف و به اخذ بشود و در ردیف سایر اجزا و شرایط قرار بگیرد، مکلف قدرت بر امتثال نداره. ببینید بیان اینه، مکلف قدرت بر امتثال نداره. حالا چرا نداره؟ اون چراشو خود ایشون فرمودن، منم توضیح میدم انشاءالله، اما دلیل بر استحاله را عدم قدرت مکلف بر امتثال ذکر کردند. اونجایی که اگر به صورت کلی اگر تکلیف بخواهد به یک غیر مقدور متعلق بشه، چیزی که مقدور برای مکلف نیست، اگر تکلیف بخواهد به او تعلق بگیره، خب شما میگید محاله، اما نوع استحالش چه نوع استحالهیه؟ این استحاله بالغیر و به سبب الغیره، یعنی چون مکلف قدرت بر امتثال نداره، به سبب عدم قدرت بر امتثال تکلیف محال می شود، مثل معلول بدون علت که شما میگید معلول ممتنع است، بدون وجود علت تحقق پیدا بکنه، همونطوری که استحاله تحقق معلول بدون علت یک استحاله بالغیره، اینجاییم که منشأ استحاله عدم قدرت بر امتثال باشه، این هم طبعا استحالش استحاله بالغیره. پس در این بیان که به منزله دلیل بر اون مدعاست، ایشون استحاله بالغیر رو مطرح می کنن. بعد میان سراغ اثبات این مطلب که چرا مکلف قدرت بر امتثال نداره، کی میگوید که اگر قصد الامر در متعلق اخذ بشه لا یکون المکلف و قادرن علی الامتثال، در حالی که متوهم اینجور میگه، در حالی که چه مانعی داره؟ نظیر همون حرف هایی که ما زدیم، آمر در مقام امر بیش از این معنا نیاز ندارد که مأمور و به رو تصور بکنه و در ذهن خودش لباس وجود به او بپوشد. در مقام تعلق امر لازم نیست که مأمور و به وجود خارجی داشته باشه، بلکه حتما نباید داشته باشد. مولا در مقام جعل حکم و تعلق امر مأمور و به رو تصور میکنه و بعد امر را متعلق به این مأمور و به میکنه. اون وقت همون طوری که متوهم میگه، همون طوری که مولا در مقام امر میتواند صلات رو تصور بکنه، آیا نمیتواند قصد الامر را تصور بکنه؟ تصور قصد الامر که نیاز به امر نداره، اونی که نیاز به امر داره این است که در خارج قصد الامر تحقق پیدا بکنه، اما نفس عنوان قصد الامر مثل عنوان صلات میمونه. همون طوری که تصور صلات ربطی به مرحله وجود خارجی صلات نداره، تصور قصد الامر هم ربطی به وجود خارجی امر نداره اصلا. لذا مولا در مقام جعل حکم هم صلات رو تصور میکنه، هم قصد الامر رو تصور میکنه و امر خودش را متعلق میکند به صلات مع قصد الامر. این از نظر مقام جعل حکم. از نظر مقام امتثال هم این متوهمه در کلام مرحومای آخون که این مسئله رو به صورت توهمیشون مطرح میکنه، شبیه همون حرف ما رو میزنه که درسته که مکلف باید قدرت بر امتثال داشته باشد، اما قدرت بر امتثال در چه ظرفی و در چه زمانی؟ اون زمانی که باید مکلف قدرت بر امتثال داشته باشه زمان امتثاله، و زمان امتثالم که امر وجود داره و قصد الامر امکان داره. لذا متوهم که نب مرحوم آیا آخون میگوید که این چه فرمایشی است که شما کردید که مکلف قدرت بر امتثال نداره، نه اشکالی در مرحله جعل حکم به نظر میرسد، نه اشکالی در مرحله امتثال به نظر میرسه. در مقام جعل حکم همون وجودات تصوری کافیه، در مقام امتثالم که ما وجود خارجی لازم داریم، فرض اینه که مولا امر کرده، قصد الامر امکان داره و قصد الامر مقدوره برای مکلفه. پس چطور شما میفرمایید که اگر قصد الامر در متعلق اخذ بشه، لا یکون المکلف قادرا علی الامتثال؟ مرحوم آقای آخوند در جواب میفرمایند نه، ما عدم قدرت بر امتثال رو از این راهی که شما به ما اشکال کردید وارد نمیشیم. او یه نکته دیگری دارد که قدرت بر امتثال نداره. چیه اون نکتهش؟ اون نکتهش این است که ایشون میفرماید مکلف چیکار میخواد بکنه؟ درست کنه روشن کنید. میخواد نماز را بدائی امر انجام بده. کدوم امر؟ امر متعلق به صلات. نماز را بدائی امر متعلق به صلات انجام بده. رو مبنای شما صلات امر نداره، اونی که امر داره مقید امر داره، مقید مأمور بهه. شما میگی صلات مع قصد الامر یکون مأمورا به، فصلات به تنهایی لا یکون متعلقتا للامر، لا یکون مأمورم به. اون وقت اگر یه چیزی امر بهش تعلق نگرفته باشه، شما قدرت دارید که او را به دایی امر متعلق به او انجام بدید. امری به او متعلق نشده تا شما او رو به داعی امر متعلق به او انجام بدید. به عبارت اخرى، اونی که در عبادت مطرحه این است که انسان نماز را به داعی امر متعلق به صلات انجام بده. پس باید صلات مأمور و به باشه که نماز رو به دایه امر متعلق به صلات انجام بده، در حالی که شما میگید صلات مأمور و به نیست، صلات مقید به قصد الامر مأمور و به. فصلات به مجرده ها و به تنهایی لا تکون و مأمورم بها. چیزی که مأمور و به نیست، شما قدرت ندارید او رو به داعی امر متعلقه به او انجام بدید، لعدم تعلق الامر به. بعد این قلت اشکال میکنه، میگه خب مرحوم آیا خون چطور شما میفرمایید صلات امر نداره؟ درسته که مأمور به صلات مقیده، اما اگر یک مقیدی مأمور به شد، آیا ذات مقید مأمور به نیست یا ذات مقید مأمور به؟ خب مقید وقتی که به ما هو مقیدون مأمور به شد، این ذات مقیدم مأمور به. مرحوم آیا خون می‌فرمایند اشکال همینجاست، مقید که دارای دو جزءه، لکن هر دو جزء جزء تحلیلی عقلیه نه جزء خارجی و واقعی. اونجاهایی که مسئله مقید مطرحه، دو جزء تحلیلی در کاره، یکی ذات مقیده، یکی تقید مقید به این قیده. قید البته خارجه، لکن تقیدون جزءون. اما چه جور جزئیتی دارد تقید؟ جزئیت تحلیلیه عقلیه. خود ذات مقیدم همینطوره. اینطور نیست که اونجایی که مقید وجود داشته باشد ما یه جزء خارجی داشته باشیم، یه جزء تحلیلی عقلی داشته باشیم. نه، در مسئله مقید ما دو تا جزء داریم، لکن هر دو جزء تحلیلیه، هر دو جزء عقلیه. و در اجزاء تحلیلیه عقلیه که در حقیقت یک وجود واحد است، یک حقیقت واحد است، این وجود واحد مأمور به. نمیتونید بگید که این جزء تحلیلی هم تعلق به الامر، نمیدونید بگید اون جزء تحلیلی دوم هم تعلق به الامر. هیچ یک از دو جزء تحلیلی، نه ذات مقید و نه تقید، هیچ کدوم امر بهشون تعلق نگرفته. این شیء واحد مأمور به. پس اجزای تحلیلیه که در ما نحن فیه، صلات جزء تحلیلی و تقید این صلات به قصد الامر جزء تحلیلی یون آخر. هیچ کدامشون نمیتونیم بگیم مأمور به. مأمور به ما یک چیزه، اجزا نداره. همین شیء واحد که مقید به ما هو مقیدونه، شیء واحدون تعلق به الامر و اجزاؤه تحلیلیه غیر و مأمور بها. بعد اشکال میکنه باز مرحوم آیا خون به خودش انقلت که خب درسته این حرف مسئله اجزاء تحلیلیه در تمام مدعا صادق نیست. اگر ما قصد الامر را به عنوان قیدیت و شرطیت در مأمور رو به اخذ بکنیم، این حق با شماست که اجزای تحلیلیه لا یکاد و یتصف و بالوجوب و به کونهی مأمورم به ها. اما اگر ما قصد الامر را در ردیف اجزا قرار دادیم، مثل رکوع و سجود و امثال ذلک قرار دادیم، چطور؟ اونجا که دیگه اجزای تحلیلیه وجود نداره، در یک مرکب از اجزا، اون اجزا دیگه اجزای واقعی است، اجزای حقیقی است، نه اجزای تحلیلیه. حالا چه مانعی داره که ما این حرف رو بزنیم که نه اینجوری بگیم الامر تعلق به صلات المرکبت، تعبیر ترکیب بکنیم، المرکبت من الاجزا التي منها داء الامر. داء الامر هم به عنوان رکوع و سجود و سایر اجزا ما در متعلق بیاریم. اون وقت انقلت میگه اگر شما این کار رو کردید، نتیجه این میشه که قصد الامرم میشه مثل رکوع و سجود و قرائت و اینها. خب اگر مثل اونها شد، آیا کسی میتونه بگه رکوع و سجود مأمور به نیست؟ آیا کسی میتونه بگه قرائت و تشهد و تسلیم مأمور به نیست و متعلق امر نیست؟ نه، در باب مرکبات گفتن اینطور نیست که مرکبات یک وجودی غیر وجود اجزا باشه. مرکب همینه، همین اجزا، نه اینکه متحصل از این اجزا باشه و یک امری غیر از این اجزا باشه. مرکب یعنی همین. و اگر امر به صلات تعلق بگیره، یعنی به همین رکوع و سجود و قرائت و تشهد و تسلیم تعلق گرفته. و اگر ما قصد القربه را در ردیف اجزا آوردیم، میشه مثل سایر اجزا. در سایر اجزا گفتن که شما میتونید رکوع رو به دایی امر متعلق به رکوع اتیان کنید، سجود رو به دایی امر متعلق به سجود اتیان کنید، قرائت رو به دایی امر متعلق به قرائت اتیان کنید. خب اگر این اجزا اینطوری شد، پس در نتیجه من می توانم صلات را به دایی امر متعلق به صلات انجام بدم، همونطوری که رکوع رو به دایی امر متعلق به رکوع میشه انجام داد. آیا مجموعه صلات رو نمیشه به دایی امر متعلق به مجموعه صلات انجام داد؟ او شاید دیگه بهتر و به طریق اولا این معنا امکان داشته باشه. لذاست که انقلت میگوید که مدعای شما این بود که قصد الامر نه به صورت شرطیت و نه به صورت جزئیت میتواند در متعلق نقش داشته باشه، اما دلیلتون نسبت به شرطیت تمام بود، اما نسبت به جزئیت لیس به تمام. المکلف قادران علا ان یعطی به صلات بداء الامر المتعلق به صلات. و نمیتونید بگید صلات مأمور و به نیست، برای اینکه اجزاء مأمور و به اینا مأمور و بهن، همونطوری که رکوع و سجود و امثال ذلک مأمور و بهه. میفرمایند اگر شما این اشکال رو کردید، ما در جوابتون دو تا جواب میدیم. یک جواب این است که شما میگید مأمور و به ما کأنه مرکب از دو جزئه، یک جز صلات، یک جز ام قصد الامر. همونطوری که صلات مأمور بهه، قصد الامر هم طبعا مأمور به میشه، برای اینکه قصد الامر سار کر رکوع، سار کر سجود. همونطوری که اونا مأمور بهن، پس باید قصد الامر هم مأمور به باشه. خب اگر مأمور بشه چه اشکال داره؟ میفرماید دو تا اشکال. یک اشکال این است که قصد به معنای اراده است و ما در جای خودش ثابت کردیم، که البته ما انشاءالله در جای خودش این بحث دقیق رو با ایشون خواهیم داشت. حالا ایشون می فرماین ما در جای خودش ثابت کردیم که افعال انسان افعال اختیاریه، این برا خاطر مسبوقیت به اراده عنوان ارادیت و اختیاریت پیدا می کنه. قیام اختیاری برا خاطر مسبوقیت به اراده اسمش قیام اختیاریه، و همینطور سایر اعمال و افعال اختیاریه. اما خود اراده چطور؟ ایشو می فرماید اگر اراده ام بخواهد امر اختیاری باشه، باید مسبوق به یک اراده دیگر باشه، و ما نقل کلام میکنیم در اراده دوم. اگر اراده دوم بخواهد اختیاری باشه، باید مسبوق به اراده سوم باشه، و هاکذا تسلسل لازم میاد. برای اینکه ما سد باب تسلسل رو بکنیم و گرفتار این محال به نام تسلسل نشویم، از اول میاییم اینجوری میگیم، میگیم این فعل اختیاری اختیاریه، لأنه مسبوق بالاراده، اما خود اراده غیر اختیاریه. چرا؟ لعدم کونها مسبوقتن بالاراده. برای اینکه اگر بخواد مسبوق به اراده باشه، تسلسل لازم میاد، پس اراده غیر اختیاریه. حالا بیان ایشون اینه، و چون اراده غیر اختیاریه و متعلق امر باید یک مسئله اختیاری باشه، لذا قصد الامر به معنا ارادت الامر نمی شود جزء مأمور و به باشه، برای اینکه اگر جزء مأمور و به شد باید امر بهش تعلق بگیره، و حیث اینکه غیر اختیاریه معقول نیست که امر به او تعلق بگیره. لذا می فرماید اولین اشکال اینه که قصد الامر به معنا ارادت الامر این نمیتواند جزء مأمور و به باشه، برای خاطر اینکه یک امر غیر اختیاری صار متعلقا للامر. و اشکال دوم که نه صرف نظر میکنند از اشکال اول، میفرمایند خیلی خوب ما از حرف اول میگذریم، ما قصد الامر رو هم مثل خود صلات امر اختیاری فرض میکنیم، کما اینکه خود صلات فعلون اختیاریون ارادی، قصد الامر هم امرون اختیاریون ارادی، و هر دو میتونه متعلق امر واقع بشه. میفرمایند اینجا اشکال اینه، خب اگر امر به این مجموع متعلق شد، معناش این است که شما این مجموع رو بتوانید بدائی امر متعلق به مجموع اتیان بکنید، صلات رو بدائی امر بخواید اتیان بکنید مانعی نداره، اما وقتی نوبت به جزء دوم میرسه شما میخواید دا الامر رو بدا الامر اتیان بکنید. این چجوری تعقل میشه که انسان دا الامر رو بدا الامر اتیان بکنه؟ صلات رو بدای امر اتیان کردن خب امرون معقول و ممکن، اما جائل امر رو به دائل امر اتیان می کنم، یعنی محرک و متحرک هر دو شیء واحده، دائل امر یعنی محرکیت الامر، و همین دائل امر که مأمور و به واقع میشه به معنای متحرکیت میشه. معناش این است که دائل امر باید هم محرک باشه و هم خودش متحرک باشه، و این امر غیر معقوله. خب میگیم ما به این کاری نداریم، ما دائل امر رو به دائل امر اتیان نمی کنیم، صلات رو به دائی امر متعلقه به صلات اتیان می کنیم، اون که دیگه اشکالی نداره. جواب میده ایشون نمیتونید این کار رو بکنید. چرا؟ برای اینکه اینی که شما شنیدید که انسان می تواند رکوع را بدائی امر متعلق به رکوع انجام بده، این یه محدودیتی داره. در اونجاییست که همه نماز و مأمور و به رو بخواد بدائی امر متعلق به مجموع انجام بده، و لا یا کسی میتونه از نماز فقط اکتفای به رکوع بکنه، رکوع رو هم به دای امر متعلقه به رکوع انجام بده، این که معنا نداره. این که میگن رکوع را به دای امر متعلقه به رکوع میشود انجام داد، ای فی ضمن المجموع، نه رکوع به تنهایی، نه سجود به تنهایی، اون جایی که مجموع رو میخوای انجام بدی، هر جزئی رو به داعی امر متعلقه به اون جزء میشه انجام داد. اما اون جایی که مجموع رو نمیخوای انجام بدی، نه. و ما نحنفی از این قبیله، شما نمیخوای مجموع صلات و قصد الامر را بداء الامر اتیان کنی، اون که نمیشه. شما میخواهید جزئی از این مأمور و بهرا بداءی امر متعلقه به این جزء اتیان بکنی، و این عیناً مثل این است که رکوع تنهایی را بداءی امر متعلقه به رکوع شما بخوای انجام بدی، همونطوری که او مفید نیست و به درد نمیخوره، صلات به تنهایی که جزء مأمور و بهه، اگر بخواهید بداءی امر متعلق به جزء فقط انجام بدید، هازا غیر صحیحه. پس در نتیجه اگر بخواهید مجموع را یعنی صلات مع قصد الامر را به داء الامر انجام بدید، معناش این است که داء الامر را هم به داء الامر انجام داده باشید، و اگر بخواهید خصوص صلات را به داء الامر انجام بدید، معناش این است که تنها جزئی از مأمور و بهرا بداءی امر متعلق به او انجام داده باشید، و هازا غیر مفیدن. فبن نتیجه همون طوری که قصد الامر به عنوان قیدیت و شرطیت نمیتواند در مأمور و به اخذ بشه، به عنوان جزئیت و شطریت هم تا اینجا نمیتواند در مأمور و به اخذ بشه. حالا بعد یک انقلت و قلت دیگری دارن که او را دیگه خودتون مطالعه بفرمایید، خیلی نیازه به توضیح نداره که از راه تعدد امرین اگر کسی بخواهد وارد بشه، ایشون راه تعدد امرین رو هم مسدود میکنن. فبن نتیجه برهان مرحوم آقای آخون در رابطه با استحاله اخذ داء الامر فی المتعلق عبارت است از عدم قدرت بر امتثال، و در نتیجه استحاله، استحاله بالغیره، تا انشاءالله حرف ایشون رو بررسی بکنیم.